های مربوط به سلول های مولر و نشانه های آشکار فشار در سلول های میله‌ای حساس به نور از تجزیه و تحلیل 40,000 سلول در مینی چشم ها به دست اومده. دانشمندان امیدوارند که در آینده داروهایی بسازند که بتونه فرایندهای عامل نابینایی رو متوقف کنه. برای آزمایش این داروها احتمالاً باید از مینی چشم‌های بیشتری استفاده کنند. همسفران قطار پیشرفت، تا سفری دیگر در پناه حق باشید.
شما شنونده مجله علمی فناورانه روزنه هستید. این مجله علمی رو میتونین شنبه تا چهارشنبه همین ساعت بشنوید. اما خبری دیگر که در سرخط خبرها هم اعلام کردم، منصرف شدن 17 مادر قزوینی از سقط جنین بوده. مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان قزوین اعلام کرده 17 مادر قزوینی در سال جاری به واسطه اجرای طرح نفس از سقط جنین منصرف شدن. در همین رابطه با سرهنگ پاسدار جناب آقای علی طایفه میخواییم صحبت بکنیم. جناب سرهنگ، خدمتون سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام علیکم، منم عرض سلام عرض دارم خدمت باشید و هم شنوندگان عزیز.
درود بر شما، خواهش میکنم. جناب سرهنگ، این طرح نفس که از سه مرجع سازمان بسیج، خودمحوری و خانه های بهداشت و مراکز درمانی پیگیری میشه، طرح موفقی بوده. در این خبر من دیشب مطالعه میکردم، دیدم 19 مادر مراجعه کردن، از این 19 تا 17 مادر از سقط جنین منصرف شدن و این خودش یک کار بسیار عظیم و بزرگ است. شما توضیحات لازم رو بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. ما در سه طرح تالی جمعیت که از مطالبات مقام معظم رهبری بوده در اساس جمعیت در کشور،
بله،
یکی از زیر مجموعاش طرح نفس که همون طرح نجات فرزند سقط مخففش میشه نفس، از اواخر سال 401 تو استان کلید خورد.
بله،
تقریبا از ابتدای 403 ما دو مرکز فرق به چهار مرکزی که قبلا داشتیم اضافه شد. همطور که از دلی فرمودید، از سه طریق خود یعنی مراجعه خود افراد، شناسایی تو پایگاه‌های بهداشتی و مراکز درمانی و پایگاه بسیج، این افراد به ما معرفی شدن. 17 مورد 19 مراجعه ما انصراف از سقط داشت.
خب پایش‌ها نشون میدن که این افزایش سن ازدواج متاسفانه یکی از موانع مهم فرزندآوری هست. حالا ریشه در موضوعات فرهنگی هم فکر میکنم جناب سرهنگ داشته باشه، درسته؟
بله، من شما کنم یک تحقیقی خیلی مفصلی تو شهر قزوین، یعنی استان قزوین.
بله،
یک گروهی از اساتید از هیئت علمی دانشکده بهداشت، پرستاری و پزشکی در سطح استان نمونه گیری کردن، صحبت کردن، پرسشنامه‌های علمی دقیقی رو انجام دادن. به این نتیجه رسیدیم که اصلا مشکلات از رقم اون چیزایی که میگفتن اقتصادی نیست، عمدتا سن بالای مخصوصا خانوم ها در بحث ازدواج.
بله،
که ازدواج جز اولویت های آخر متاسفانه امروز جوانان ما هست. اغلب اقدام به یک فرزند یا حتی اکثر بگن آیتن فرزند
بله،
که بخاطر سن بالا و ریسکایی که بارداری داره برای سن بالا، متاسفانه این جز اولویت ها نیست و این خودش یکی از عوارض کاهش جمعیت. بحثای اجتماعی، بحثای فرهنگی بیشترین تأثیر رو توی این تحقیقی که انجام شد و
بله،
میدانی هم که ما بررسی کردیم داشتن.
اگر خاطرتون باشه جناب سرهنگ، در گذشته، حالا در زمان مادران ما، یک طرحی بود به نام فرزند کمتر زندگی بهتر. این متاسفانه چنان جا افتاده که تا زمان فعلی هم همچنان ادامه داره. ما باید برای عوض کردن و تغییر فرهنگ فکری مردم، برای اینکه بگیم فرزند کمتر زندگی بهتری ایجاد نمیکنه، تلاش بکنیم. البته که حالا اون مسائل اقتصادی که شما فرمودید و مسائل فرهنگی هم میتونه نگران کننده باشه، اما بعضی از صاحب نظران بر این عقیدن که برخی از قوانین در قوه قضاییه بازدارنده نیست. اگه جرایم بهتری، یعنی در حقیقت اون مجازات های بهتری برای این جرایم در نظر گرفته بشه، میتونه یه مقداری حالت بازدارندگی بیشتری ایجاد بکنه. با این موافقی؟
بله خدمت شما عرض کنم. دو بحث رو حالا این ادامه صحبت های حضرت علی و حالا صحبت هایی که و اقداماتی که تو این طرح شده، دو تا موضوع حقیقتا خب من خودم از یه نسلی هم که از یه خانواده پر جمعیت.
بله بله
انصافا خود خانواده ها بررسی کنه ببینن صفا و صمیمیت و رفاه و بهتر بودن زندگی،
همکاری، همیاری، بله
بله، تو پر جمعیت بهتر بود یا الان خان بچه‌ای که همه دچار افسردگی، تک فرزندی خودش بسیار الان عمده بچه‌های 10-12 سال، 7 سال، 8 سال چندین بار مشاوره نیاز داره.
بله بله بله،
چه بحثای تحصیلی چه بحثای تربیتی، متاسفانه یا فرزند سالاری که تو خانواده هست، متاسفانه تعداد کم عوارضش خیلی زیاده و این شعاری فرزند کم زندگی فقط به صورت ظاهری بهش توجه شد، متاسفانه کار شد در یه بستر درست فرهنگی اجتماعی، فقط همین با توجه به این یک سری اقدامات انجام شد که متاسفانه نتیجه امروز جمعیت ما جمعیت جوانی هست و رو پیری داره میره و اگر اقدامات مؤثر، یکیش همین که از داری فرمودید برخورها و قوانین قضایی ما متاسفانه متناسب با نوع تخلفاتی که
بله.
این حوزه اتفاق میفته نیست.
نیست بله، این خیلی مهمه. خاطرتون هست جناب سرهنگ، بستن کمربند یه چیز خیلی خیلی ساده ولی خب خیلی مهم، در کنار سادگیش بسیار مهم بود و پیشگیری کرد از بسیاری از حوادث و در حقیقت آسیب دیدن راننده ها و حتی سرنشینان خودرو. این وقتی براش جریمه های سنگین در نظر گرفته شد، دیگه الان میبینیم نهادینه شده همه مردم، یعنی ما تعداد انگشت شماری رو در خیابان میبینیم که کمربندشون رو نبستن.
همینطوره در اجرای اینجور مسائل یه سری مقاومت ها.
البته این فقط در تنها در ایران نیست جناب سرهنگ، در همه جهان
بله،
هست.
بله بله، در همه. من همین اخیرا مطالعه می‌کردم یا جرایم شنیدم،
بله،
در همین کشورها یکی از این کشیش‌ها یا یکی از این رهبران مذهبی مسیحی اصلا بحث سفر جنین به عنوان گناه
نابخشودنی،
ایراد از نظر مذهبی اصلا رسما هم اعلام کردن که حالا یه سری گروه‌ها NGO‌ها این اصلا هم تو فرهنگ ما، هم تو
بله،
دین ما،
بله،
هم توی ریشه فرهنگی ما اصلا نیست. قتل نفس متاسفانه امروز هم عمدتا داره مانور میدن رو اینکه این بحثا بحثای اقتصادیه. حقیقتا ما تحقیقاتی داریم، مستنداتی داریم که حد اقل ترین تاثیر رو بس.
بله درسته.
نمونش همون اتباع عزیزی که الان تو ایران خودمان هستن، این از اقتصادی باقید وضعیت مناسبی دارن، مهاجرن، تمامشون فرزندهای بالا، تعداد بالا، سلامت جسمیشون هم خیلی.
این دیگه به فرهنگشون برمیگرده، فرهنگشون
بله،
این رو میگه. آره
این
خیلی مهمه. بله درست میگین.
بله متاسفانه ما بیشتر ریشه فرهنگیه، امیدوارم که مسئولین احتمام بخرد.
راهکار چیه جناب سرهنگ؟ راهکار رو هم بگید به ما لطفا.
خدمت شما عرض کنم که قدمای خوبی برداشته. من خودم حداقل تو این چند سالی که من خادم در بسیج جامعه پزشکی استان هستم، ابتدا مثلا خود حتی بعضی کارشناسا، بعضی از عزیزان که می‌خواستن تو این حوزه آموزش ببینن، قلطایی می آوردن، یه مشکلاتی رو مطرح می‌کردن، بعد که ورود کردن دیدن آقا از فرضاً یه پایگاهی، یه بستری، یه جایی باشه، این یه چتر حمایتی، بعضی از اینا افراد خودشون دغدغه دارن، مثلا طرف 40 سالش بازداره، نگرانه، میگه من سنم بالایه، قربالگری وزارت بهداشت به من توصیه میکنه که باردار نباشم کار کنه، ولی وقتی میاد پایگاه زیر این چتر حمایتی مشاوره بهش میدن، صحبت باش میکنن، درصد این جوریه، این آزمایشات الان وجود داره، ما حمایت میکنیم، راحتی به این آسودگی خیال میرسه تا خدا فرزندش سالم، درصد بالایی از این چیزایی که گفته شده خیلی اصولی نیست، اقدام میکنه با آوردن فرزند. ما الان داریم تولد از این 17 انقراض 14 موردش متولد شدن در 4 سه.
بله بله.
ما رفتیم بازدید کردیم، به قول معروف رسانه‌ای کردیم بعضی این موردها رو. بحثش اینه، باید فرهنگی سری کارشناسای سری عواملی که دلسوزن برای این طرح انتخاب بشن ورود کنن، خوب پذیرش کنن افراد رو، راهنمایی بکنن، مشاوره های خوبی بدن، قوانینمون این مقدار بازدارنده باشه. خدمت شما عرض کنم یک سری بسترهایی که وجود داره برای تخلفات در این حوزه متاسفانه خب اینا بعضیش کشف نمیشه، بعضیش به صورت زیرزمینی یه باندهایی هستن که تو بحثای خاص سطح جنین کام کنید قوانین خیلی سختگیرانه با اینا برخورد بکنه. یا عمده های اوله در بقول معروف اجرایی شدن این طرف، بعد حالا یواش یواش بره جلو خود به خود یه سری مسائل مجددا رو میاد مشخص میشه، قطعا طرح پویایی بهتری پیدا میکنه.
توی این افرادی که به شما در طرح نفس مراجعه میکنن که گفتین طرح نفس مخفف نجات فرزند سقط هست، فرزند سقط، در این افرادی که مراجعه میکنن، افرادی که ناتوانی مالی دارن یا بارداری ناخواسته داشتن هم دستبندی میشه؟
ما بحث های اقتصادی ما زیر 20% بوده.
20%؟
بله زیر 20% بوده، اونم نه 100% اقتصادی، هم بوده مثلا مشکل اقتصادی طرف بوده که مستاجر بوده. این خیلی افراد مستاجرن مثلا، بحث ممتازی برای در کنارش بازم بحث امنیت شغلی همسرش بوده، نگرانی قول معروف که فردا شرکت اگر شوهر اینجوری بشه آمد بازم نما اقتصادیش هم بخشش اجتماعی و فرهنگی بود.
اجتماعی فرهنگی اقتصادی بوده، انگار باید این ستا رو با هم ادغام کنیم.
درستان بخوایم صرفا اقتصادی در نظر بگیری، یعنی تو سختی حالتش که دیگه کوچیک‌ترین موردش رو لحاظ کنی به نظر یه حقیقت به پروسد هم نیست.
بسیار خوب جناب سرهنگ، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم و باهاتون خدافظی کنیم.
خواهش می‌کنم. من امیدوارم که همه دلسوزان نظام، همه دلسوزان به وطن، این موضوع که از دستای مقام معظم رهبری واقعا به عنوان بزرگ مذهبی و ملی کشور خواست کردن، کشور ما بالاخره کشور وسیعی امکانات زیادی داره که جمعیت بیشتر از اینها رو به توسعه برسونه، امیدوارم که مسئولان با دلسوزی دست داشته باشن. دیر و مثلا بسیار جامع پزشکی هم اون یکی از اجزایی که کمک کننده است در اصحتی، ما انشاءالله امیدواریم که به نتایج خوبی برسیم.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم جناب سرهنگ پاسدار علی طایفه، ازتون ممنونم و با تو خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارش. خدا
شنونده برنامه روزانه هستید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. ما در روزهای دوشنبه یک بخشی در ارتباط با خبرهای نانو داریم که آقای مهندس داوود قرایلو همراه ما هستند، کارشناس بخش خبر ستاد نانو، و الان هم ارتباط ما باشون برقرار هست. آقای مهندس خدمتون سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
درود بر شما. خب آقای مهندس قرایلو، چه خبر از دنیای فناوری و نانو؟
دو تا خبر آوردم براتون.
بفرمایید.
هر کدوم جذابیت‌های خاص خودش رو داره.
حتما.
یکیش در حوزه محیط زیسته. یکی از چالش‌هایی که ما توی شهرهای بزرگ به خصوص در حاشیه شهرها داریم کارگاه‌های آبکاری هستن. آبکاری فرآیندیه که سطح فلزات رو با یه فلز دیگه میپوشینن، حالا روی پلاستیک هم قابل انجامه که بیشتر حالا مصارف تزئینی داره و همچنین برای افزایش مقاومت به خوردگی هم ازش استفاده میشه. یکی از مشکلات کارگاه‌های آبکاری پسابشونن. پسابای این کارگاه‌ها معمولا مملو از فلزات سنگین مثل کروم، نیکل و روی اینو وقتی وارد محیط زیست میشه به مرور وارد آب‌های زیرزمینی میشه و در نهایت سر از بدن انسان و موجودات زنده در میاره که حتی برای انسان سرطان زاست. اجباره زیادی هم برای تصفیه این حساب ها وجود داره، ولی خب به هر حال به خوبی انجام نمیشه. یه شرکت نانویی اومده یه خلاقیت خیلی جالبی به کار برده و اون این که اومده روی این پساب های کارگار آبکاری رو گرفته و ازش داره نانو ذراتی تولید میکنه که پیگمنته. پیگمنت افسودنی های رنگ رو میگن پیگمنت، یعنی که رنگ ایجاد میکنه. الان این شرکت اومده از کرومی که خب تا دیروز وارد محیط زیست میشد، وارد آبهای صفای آبزی زمینی میشد، نانو ذرات اکسید کروم تولید کرده به شکل پیگمنت. این پیگمنت ها حالا توی صنایع رنگسازی قابل استفاده است، باعث میشن که رنگ ها خیلی شفافتر بشن، خاصیت آنتی باکتریال رنگ پیدا کنه، مقاومت به سایشش بالا میره، توی شرایط جوی و حرارتی خاص رنگ دوام بیشتری پیدا میکنه. حالا بله. همین شرکت اومده برای جوهر هم همینا رو استفاده کرده، جوهر آنتی باکتریال شدن. حتی جوهرهایی که توی پرینترهای کاشی و سرامیک استفاده میشن هم از نظر کیفیتی با این پیگمنت جدید خیلی ارتقا پیدا کردن. توی صنایع رنگ و لعاب‌دهی هم خب جلوه لعاب‌ها بهتر شده و از این پیگمنت‌ها توی صنایع شیمیایی و ساختمان هم استفاده شده، یعنی بتون‌ها رو تبدیل می‌کنه به بتون رنگی، یعنی بتون دیگه حالت اون رنگ خاکستری رو نداره و می‌تونه رنگی بشه و در این حال مقاومت به سایش بتون هم افزایش پیدا می‌کنه. تو صنعت لنزسازی هم این پیگمنت‌ها می‌تونه مقاومت به سایش لنز رو افزایش بده. این شرکتی که الان توی دانشگاه فردوسی مشهد مستقره موفق شده جایزه اینوتکس رو برای این فناوری ببره و اختراع این فناوری رو هم به ثبت رسونده. خبر اول. حالا اگه شما موردی دارید بفرمایید.
نه خواهش میکنم، خبر اول محیط زیستی بود. خبر دوم؟
خبر دوم به حوزه ساختمان ارتباط داره. یکی از مشکلاتی که ساختمان ها به ویژه توی شهرهای شمالی رطوبت بالاست و حالا باش مواجه هستن این که ظاهر ساختمون بعد از مدتی حالا بتون ها ملات ها شوره میزنه، زرد میشه و حتی نفوذ آب به سیمان هم بعضا مشکلاتی ایجاد میکنه. حالا یه شرکت نانایی ایرانی اومده پودرهایی رو ساخته که اینا به بتون اضافه میشه و جلوی شوره زدن و تغییر رنگ اون بتون رو میگیره و نمای ساختمان رو همون مثل حالت اول نگه
میداره.
این افسودنی حالت خاصیت ضد اسیدی و ضد بازی داره، ضد پرتو فرابنفش هم هست و مزیت‌های مختلفی داره که جلوی نفوذ آب رو هم میگیره. یک محصول چند کار است که میتونه تاثیرهای زیادی روی نمای ساختمون بگذاره. به صورت پایلوت توی چند تا از این شهرهای پربارش شمالی این فناوری استفاده شده و الان هم محصول اونها وارد بازار شده.
خیلی متشکرم از شما آقای داوود قرایلو، کارشناس خبرهای ستاد نانو. ازتون ممنونیم و با تون خدافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. برنامه امروز راجع به افزایش 11% دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تایمز صحبت کردیم و رئیس مؤسسه ISC، مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، درباره این رتبه‌بندی در سال 2025 صحبت کردند که تعداد 80 دانشگاه از کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران حضور دارند که نسبت به سال گذشته این حضور 11% افزایش داشته. همچنین درباره منصرف شدن 17 مادر قزوینی از سقط جنین در طرح پایش نفس، نجات مادرانی که قصد سقط دارن، از زبان سرهنگ پاسدار علی طایفه شنیدیم. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران هم اعلام کرده پیدا و پنهان مشکلات جامعه پزشکی و اینکه چه خطراتی ما رو تهدید میکنه. آقای رضا لاریپور اعلام کرده در حال حاضر وضعیت کشور به لحاظ تعداد پزشک خوبه و میزان دسترسی مردم به پزشک در همه نقاط کشور قابل قبوله، اما اونچه که دربارش باید صحبت بکنیم 5 سال آینده است که ممکنه آسیب‌های جدی برای کشور به دنبال داشته باشه. امروز اگر در حوزه‌ای بتونیم بر قله خود اتکایی ایستاده باشیم، اون حوزه پزشکیه، به طوری که هیچ فرد ایرانی برای هیچ فرایند درمانی به ذهنش خطور نمی‌کنه که به خارج از کشور بره، و این در حالیه که در همه رشته‌های مختلف توانمندی دانشی و علمی و کاری همکاران رشته‌های مختلف علوم پزشکی در کشور به گونه‌ایه که مردم تمام نیازشون رو همین داخل کشور رفع و رجوع میکنن. اما این موضوع در صنعت و اقتصاد و جاهای دیگه اتفاق نیفتاده و فقط در پزشکی رخ داده. این واقعیت هم وجود داره که هنگام مقایسه نمیتونیم یک پزشک رو با سرانه جمعیت یک کشور مقایسه بکنیم، و اگه بخوایم تعداد پزشکان بخشی رو افزایش بدیم، باید تعداد تخت، بهیار و پرستار، فیزیوتراپ و سایر امکانات رو هم افزایش بدیم. اگر این اتفاق نیفته، در آینده متاسفانه خطراتی ممکنه ما رو تهدید کنن. اما همچنان توصیه ما اینه که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم، انرژی آب و انرژی برق. یادمون باشه که در هر فصلی رعایت ما و درست مصرف کردن ما میتونه ضامن حفظ منابع انرژی باشه. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم یک بخش رو در همین حوزه بشنوید.
بهینه سازی مصرف برق. شستشوی لباس ها از امور ضروری و هفتگی افراد به شمار میره. این کار باعث مصرف انرژی زیادی میشه، مخصوصا اگه از آب گرم استفاده بشه. در حقیقت بیشترین میزان انرژی برق طی روند شستشوی لباس ها با آب گرم مصرف میشه. استفاده از آب سرد میتونه مزایای اقتصادی زیادی به همراه داشته باشه. به عنوان مثال مصرف کنندگان میتونن با کاهش دمای آب تا 15 درجه مصرف انرژی رو کاهش بدن و همچنین هزینه های مربوط به برق رو نیز کم کنند. در برخی موارد گزارش شده که شستن لباس ها با آب سرد میتونه باعث طولانی تر شدن عمر لباس ها هم بشه. به منظور کاهش مصرف انرژی در ساختمان لازمه که به خاموش نگه داشتن لوازم برقی مثل تلویزیون توجه بشه. بسیاری از مواقع پیش میاد که از تلویزیون هیچ استفاده‌ای نمیشه ولی همچنان روشنه. ممکنه گاهی ساعت‌ها تلویزیون روشن باشه و افراد خونه هیچ توجهی به اون نکنند. بسیاری از بانوان هنگام انجام کارهای روزمره تلویزیون را روشن می‌ذارند. چنانچه شما نیز از این افراد هستید که دوست دارید هنگام کار کردن صدایی در خانه شنیده بشه، میتونید به جای تلویزیون از رادیو استفاده کنید، چون مصرف انرژی رادیو از تلویزیون پایین‌تره. صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق از مهمترین مسائل روز جهانی. امروزه با افزایش روزافزون جمعیت و پیشرفت تکنولوژی، مدیریت انرژی به اولویت‌های اساسی کشورها تبدیل شده. مصرف انرژی کارآمد و بهینه نه تنها میتونه باعث حفظ منابع طبیعی بشه، بلکه از نظر اقتصادی و زیست محیطی نیز دارای اهمیت زیادی. مصرف بی‌رویه انرژی برق باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی میشه. با اجرای راه‌های کاهش مصرف برق میتونیم هزینه‌های مرتبط رو تا حد ممکن کاهش بدیم.
دلگرمم به بودن خدا در آنچه گذشت، در آنچه هست و آنچه خواهد آمد. دعا و زیارت، پروبال گشودن از گوشه تنهایی تا اوج با خدا بودن است. دعا و زیارت جامی است زلال از معنویت ناب در کام آتشناک زندگی و زیارت حرم معصومه سلام الله علیها بارقه امیدی در فضای غبارآلود زمانه، فریاد روح مهجور در هنگامی غفلت و بیخبری و نسیمی فرحناک و برخاسته از باغستانهای بهشت است.